بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. حضرت صدیق طاهر را پیشگاه مقدس ارباب عالم هستی سلطان کونین بقیت الله الاعظم همانان تبریک عرض کنیم و همچنین برای شما عزیزان این عید سعید را تبریک میگیم و همینطور سال روز ولادت آیت الله العظما فقیه عصر و وحید ده امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه برای شما تبریک و تهنیت می کنم. و اما بحث ما نکته های تکمیلی درباره معنای امان بین الامرین. ما حاصل بحث ما این شد که معنای دوم خیر مشکول برای امان بین الامرین این بود که بعضی از افعال اعمال مستقلن فعل عباد است و بعضی از افعالی که مربوط به شؤون انسان هست مستقلن فعل الله هست. از باب مثال گفته شد هدایت دفاع از مؤمنین و امداد غیبی و استجابت دعا و توفیق اینها از افعالی است که متعلق است به شعور انسان. فقط کار خداست که ما رمیت اد رمیت ولکن الله رما. تفسیرا گفتیم که عنایت ویژه خدا بود در اون قضیه جنگ بدر و بعضی از افعال مستقیما فعل عباد است، مخصوصا عبادات. دقت کنید عبادات که قسمت قابل توجه افعال عباد هست، معنای عبادت یعنی بندگی، فعل بندگی مربوط به بنده است نه به خدا. نستجی و بدنا خدا که بندگی نمی کنه، خدا که خدایی نمی کنه. و در قرآن هم که آیاتی داری وعبودونی، یا آیاتی داری وعبود ربک حتی یأتی کل یقین. اینجا که میگن وعبود ربک، تو عبادت کن ربت را. نستجیب بالله، اگر خدا به اون عمل عبادت به عنوان یک فاعل شریک باشد چه میشود؟ خدا رب است و نستجیب بالله خدا عبد است. اینا جزء واضحات است. برای تأیید مطلب تجرید الکلام، محقق طوسی و شرح علامه حلی که یک جلد هست، صفحه 239، محقق طوسی یعنی خواجه طوسی می‌فرماید و ضرورت قاضیت به استناد افعالنا الینا. تمام مطلب از قبل روز اولم درست بود، ولی چون تازه بود جا انداختن شکن خرج داشت، چند روز خزینه بود. حالا یه نقطه دیگه هم کامل کنم که کاملا دیگه جا برای اشکال باقی نماند، اون اشکال سوال آقای توحیدی را صافش کنیم انشاءالله. و اون اینه که اعمال شر مثل شرب خمر، فعل عبد دیگه، شرب خمر فعل عبد، فعل مستقل یا شریک نستجیر و بدار، امکان ندارد. اون روز اول بحث این قسمت گفتم که افعال سیئه را خدا در قرآن سا اما کان یعمل میگد. در باره افعال شر مثل شرب خم که نمیتونیم اصلا تعبیر بکنیم، تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا، که شارب خمر که فرد هست شریک هم داشته باشد مثل پروردگار مستجد. اینجا یه نکته ظریفی است، دقت کنید، همین اشکالی که درباره فعل شر نستجیب و بالله خدا شریک باشد یه اشکالی است که قابل جواب نیست. درباره فعل شر اشکالی که قابل جواب نیست که مجبره را این اشکال از پا در انداخته است، که چه؟ که اگر خداوند در فعل عباد شریک باشد شرب خم فعل خداست، شریک بدانیم سرقت فعل سارق است، قتل نفس فعل قاتل است. در این افعال هم نستجیب و بالله خداوند دست داشته باشد که کفر میشود. و متاسفانه این اشکال برای مسلک تفویض هم میاد. چطوری؟ اگه بگیم امرون بهین الامرین، فاعل فعل هم عامل و هم خداست، شرب خمر چه میشد؟ سرقت چه میشود؟ اون اشکال اینجا هم این اشکالیست که مجبره رو از پادر میاندازد. جواب این اشکال در مسلک بین الامر و بین الامارین هم نفوذ میکند، در مجبره 100% در شرکت در فعل کفار ال عادی و خدا شریک باشد اشکال 50%. خدا زهیم میشد نستجیب و بفرد در فعل شر. جواب این اشکال فقط این نکته است که گفتیم افعالی که در امور بشر ارتباط دارد دو دست است، یک دست مثل هدایت و توفیق و استجابت دعا و امداد غیبی و غیب و مربوط به بشر مستقلن به خداست، یک دست از افعال شخصی مثل عبادت که بندگیست. آدم که سر میبرد به سجده میگد شکران لله، پرستش میکند خدا تو با هم همراه، که پرستش خودش رو که نمی کند، مستقیمن فعل عبده که محقق توسی خانجه توسی در تجرید گفت از ضرورت و قاضیت به استناد افعالنا الینا. حلش این شد؟ حل این شد که دو دسته کردیم افعال را و امر بین الامر. این شد دیگه اون اشکالی که در فعل شر خدای ناخواست نستجیب و بالله خدا سم داشته باشد جواب داده شد. یه اشکال را اشکال اینه که افعال که سید و استاد میگن استناد فعل به خدا افاظه است، افاظه فیضم لا تنقطع. یک اشکال. اشکال دوم که آقای توحیدی میگن که توحید افعال معناش چیه؟ دوتا اشکال رفت کنیم. اما اشکال اول که افاظه فیض لا تنقطع درسته، افاظه فیض لا تنقطع، اما این جمله کوتاه بنویسید تا شرح بدم کامل بده. اما افاظه فیض معناش شرکت در فعل فاعل مختار نیست. افاظه فیض پشت صحنه قدرت دهی است، مثل اینکه پزشکی را دانشگاه تهران پزشکی آموخته.
بابایی به پسرش پول
میده. احسن دارم. پزشکی را دانشگاه تهران قدرت پزشکی داده. افاظه است. ادامه هم داره. تا پزشک هست اون فیض ادامه داره. ولی اون پزشکی که بعد دانشگاه گفته است دیگه اختیار به خودتان برید کارتان درست انجام بدید، او اگر میرد جنایت کند خدای ناخواسته مربوط به افاظه فیض نیست، فعل شخصشه. با این توجیه که افاظه فیض شرکت در فعل فاعل مختار نیست، این اشکال جواب داده شد. اشکال دوم، اشکال دومی که آقای توحیدی فرمودن براتون شرح بدم، توحید در افعال چه می شود؟ این توحید در افعال معنا کنم، خوب معنا نشده است که ذهن خراب میشه. توحید در افعال معناش اینه که تمام آفرینش در کل، خلقت کرات، تمام آفرینش عناصر، خلقت یک آفریدگار دارد، یک سبک و سیاق دارد. در آفرینش دستگاه خلقت شرکت نیست، یک آفریدگار دارد. این معنای توحید در افعال. توحید در افعال ربط به فعل اختیاری جزئی مکلف ندارد. احسنتم. توحید در افعال خلقت کون و آفرینش کلی خلقت است. یک نقطه اینجا بگم تا و اون این است که در بحث امران بین الامرین و به هر دو معنا که باشد با دقت اگر بنگریم دوتاشان خیلی اصلا فاصله ندارد، تقریبا میشد قریب المخرج، لذا ما خیلی گیر نمیدیم، هر کدامشو خودتون قبول کرد اختیار دارید. بحث اصلی همین مطلب رو که گفتیم در روایتی آمده از اصول کافی جلد یک باب جبر قدر و امر بین الامرین جنگ صفین بود، امیرالمؤمنین کوفه آمده بود، شیخی آمد جسا بین یده، این روایت سندش مرفوع است، علی بن محمد عن سهل بن زیاد و اسحاق بن محمد و غیرهما رفعوا، اینجا مرفوع است، مرحوم فیض محدث فیض قدس الله نفسه الزکیه در کتاب رافی جلد یک صفحه 535 چاپ جدید می فرماید این حدیث اینجا مرفوع آمده، اما شیخ صدوق این رو مسند ذکر کرده و روایت اول باب کافی است. یه دونه امتیاز یادتون نرد، در کتاب کافی روایتی که در باب اولین روایت نقل می شود مورد عنایت است، یعنی اعتماد بیشتر رو اون روایت ضم و مبذول شده. این روایت اول، شیخی که با آقا صحبت کرد آقا فرمود لم تکون، حدیث طولانی و قسمتی که مورد بحث ماست، آقا فرمود امیرالمؤمنین لم تکون فی شیء من حالاتکم مکرهین ولا الیه مضطرین، اینه که فرمود آقا فقال له الشیخ، آقا فرمود که شما در هیچ چیزی از حال و رفتار و افعالتون اکرام و اکراه شده و مستر نیستید، با اختیار خودتون کاراتون رو انجام میدید. سائل که همون شیخ بود گفت آقا و کیف لم نکن فی شیء من حالاتنا مکرهین ولا الیه مضطرین، چطور ما چگونه ما در کارامون حالاتمون مکره و مستر نباشیم و کان بالقضاء و القدر مسیرنا و منقلبنا، چطور ما مکره نباشیم؟ واقع حالی است و حال این که با قضا و قدر مسیر و منقلب ماست و منصرف ماست، مگر میشه ما مستر باشیم؟ قضا و قدر بالا سر ماست، ما مقهور و مجبور به قضا و قدریم، مسیر ما قضا و قدره، چطور ما اختیار داشته باشیم؟ این سؤالی بود. امام جوابی میفرماید مبسوط که اون گفتم با روایت اعمال و مراجعه کاری و قسمت های استشهادشون میگم. آقا فرمود فقال له و تظن انه کان قضاء حتما و قدرا لازما. تو گمان میکنی که بر ما یک قضای حتمی و یک قدر لزومی حاکمه؟ اینجوری باور میکنی؟ نه، اینجوری نیست. اِنَّهُ دلیلی میفرماید آقا امیرالمومنین، اِنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَٰلِكَ لَبَطَلَ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ. استدلال فقهی عقلانی، اگر اینجوری باشد که تمام امور قضا و قدر حتمی باشد، سابقه باطله دیگه، چون از توی خود خداست، به ما ربطی دیگه نداره. و الامر و النهی بطل الامر و النهی. خب خدا امر و نهی کند، کل کارا را قضا و قدر انجام میدن، امر و نهی معنا نداره. و سقط معنا الوعد و الوعید، ساقط میشود وعد و وعید، اونها را که بعدی پاداش دادن، اونها را که براشون کیفر اعلام کردن، همه از بین میره. چرا؟ چون همه قضا قدره دیگه. فلا تکن لائمتون للمذنبی ولا محمدتون للمحسن. ملامت برای گناهکار و پسندیدگی برای درستکار وجود ندارد، بلکه لکان المذنب اولا بالاحسان من المحسن و لکان المحسن اولا بالعقوبت من المذنب. چطوری؟ محسن باید اولای به مذنب، باید اولای به احسان باشه. چرا؟ چون گناه خودش نکرده، تفلک قضا و قدر بهش تحمیل کرده، و خیلی مورد ترحم قرار بگیرد، در حقش جوری انجام شد. و محسن مورد عقوبت باشد. چرا؟ چون اون کار خوبه که خودش که انجام نداده، که خودش انجام داده باشد. تلک حالت اخوانی عبدت الاوطان. چه فرمود؟ این گفتگو یا قول شما جوان ها، این گفتمان شما گفتمان اخوه بود پرستاست. عبدت الاوطان مطلب که آقا فرمود و خصما الرحمن و حزب الشیطان. شما دارید نوات پیدا کرد تا آخر بودیم، اینا شده یک کار نداریم. آخر سر که فرمود ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. تمام. این حرف رو که گفت شیخی که سؤال در ذهنش مطرح بود، یه مرتبه منقلب شد، دید آقا مطلب و استدلالی و عقلانی بیان میکنه، مطلب که به ذهنش جا افتاد. فانشأ الشیخ، دو تا بیت شعر گفت: انت الامام الذي نرجو بطاعته يوم النجاتي من الرحمن غفرانا يوم النجاتي من الرحمن رضوانا اوضحت من امرنا ما كان ملتبسا اوضحت من امرنا ما كان ملتبسا ملتبسا جزاك ربك بالإحسان إحسانا. چه قشنگ شعری در باره آقا بود، تو ما را هدایت کردی، خدا جزا احسان تو احسان ده، ما نمی فهمیدیم. مطلب کتاب اینجا رسید، روایت چهارم رو بخونیم، قضا و قدر خوب معنای کاملش کنیم از روایت. قبل از که روایت رو بخونیم، مرحوم محقق طوسی تجرید جلد که یک جلد با شرح کشف المراد علاقی هلی که مورد اعتماد ماست، ما فعلا در حوزه با فلسفه میانه خوب دارم، فقها ندارم، کار نداریم، آبا کلام میانه همه خوب، چه کتاب قبول دارم ندارم، کتاب با شرح علامه هلی رو قبول دارم و این مستند تو عرض میشم، چون علامه هستی که علامه اول فقیه بعد کلامیست. اینجا محقق طوسی هم خواجه طوسی کتاب تجرید الاعتقاد جلد صفحه 246 میفرماید والقضاء والقدر این اريد بهما خلق الفعل لزم المحال. سه تا معنی اول الزام صحف الواجب خاصتا، اول اعلام صح مطلقا وقد بينه امير المؤمنين سلام. خب حرف تجریدی که خبر دارید که اشاره ایست دیگه براتون شرح می دهم، می فرماید شاید خبر دارید، می فرماید که قضا و قدر گونه سه تا معنا دارد. معنای اولش رو اگر بگیریم محاله، چی معنی اول؟ قضا و قدر یعنی خلق فعل، ایجاد فعل بدون اراده عقل. اگه اینجوری باشه این محاله. چرا محاله؟ در بحث قبلی خوندیم که و ضرورت و قاضیتون به ان افعالنا تستند و الینا. محال بودنش میگن خلف، خلف خلاف واقع. حالا علامه هلی میگه که به ضرورت ایشان مطلب رو اعلام کرده است. معنای دوم الزام، به معنای الزام اگر میگیم قضا درسته، اما فقط درباره واجبات که الزام داره. الزام کجاست؟ همون بخشی که واجبات کل امور که الزامی نیست، که کل امور الزامی نیست، فقط مخصوص واجبات میشه. قضا و قدر یعنی واجبات. این درسته، ولی با بحثی که قضا و قدر شامل و فراگیر باشد تطبیق نمیشه.
در واجب
کسی واجبات شرعی، واجبات شرعی که به عهده انسان هست، اگر منظور از قضا الزامی باشد که حتما عقل رو انجام بدهد، این مختص میشود واجبات. اول اعلام اگر به معنای اعلام باشه که افعال و اعمال رو قضا و قدر بیان کند و اعلام کند، اگر به معنی اعلام باشد صحیح مطلقا، صحیح است مطلقا، در همه افعال واجبات و واجبات مستحبات برد. و قد بینه امیر المؤمن، به همین حدیث که خوندم استناد میکنن. پس این حدیث که در کافی هست متن اصلی اعتقادی ما و مستند خود محقق طوسی در تجرید هم همین حدیثه، این حدیث رو کاملا نقل میکنه، اونتا راوی را ایشون اسبغ ابن نباته میفرماید. اسبغ ابن نباته از طبقه اول روات راوی از اصحاب امیر المؤمنین که شرافت و جلالت مرتبش معروف، این روایت رو نقل میکنم. آخرش هم همون شعر رو با همون خصوصیات هم تا کمی عبارتش شعرش فرق کرده، اینجا میگن بعد از که آقا فرمود شیخ سائل از آقا در آخر روایت پرسید من قضا و قدر اللذانی سرنا ما سرنا الا بهما، فقال هو الامر من الله تعالى والحكم وتلا قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. ونهي اون شيخ مشرف محضر مولا این شعر سرود، انت الامام الذي نرجو بطاعته یوما نشور من الرحمانی رضوانا اودحت من دیننا ما کان ملتبسا جزاک ربک عنا منه احسانا. یکم عبارتش بعضی کلماتش فرق داشت. بنابراین مستند ما در فهم معنای قضا و قدر این شد. حالا معنای قضا و قدر رو در حدیث شمار چهار همین با برامون شرح میدیم.
این سه تا
معنای
که
فرمودید اصطلاحی این سه تا معنا از قضا و قدر احتمال داشت، معنای سومش از معنای لغوی ترجمهش حکم قضا می شود، حکم می شود بیان
بس همین آیه که خوندی اصلا در قضایی که ما فعلا باکسریم رفتی ندارم و قضا را به کلا تمدور نایی یا این خود می کرده بی قدری که در قضایی که در برابر قدر این خود رفتی ندارم یا معنی لغوی شد چون قضا چند معنا در قرآن
تمامی اون معانی را که التفات کرده است خواجه طوسی در سه عنوان جمع کرده، همه اون معانی که از قضا احتمال می رود سه تا بخش سه تا عنوان بیشتر نیست، یا خط افعال و یا چه چیه یا خلق افعال بود و یا الزام بود و یا اعلام بود. این سه تا معنا که آمده بود، بعد شرحی که داد معنای اول محال، دوم اختصاص به بخشی، سوم با این قضا و قدر که ما در قلم روش هستیم سازه شرح داده شرح شده هم علامه دلی شرح میدن. ولی قبل از شرح ایشان الان روایت شمار چهار همین این باب خلاصش الان تیتروار بگم بلکه ممکن برازا فرصت بکنم. موجزش اینه قضا و قدر همون سنت الهی است که در برابر هر عملی یک پاداش یک اثر وضعی قائل شده. قدر در همین روایت هندسه است، هندسه رو شیخ فیض، شیخ کاشانی، محدث کاشانی فیض، اینو تازه برخوردم. میفرماید که قدر رو که گفته است در روایت که هندسه است، اصلش فارسیه. اصل هندسه اندازه است. و شده هندسه چون در عرب بعد از دال زنه میاد سی میاد، شده هندسه اندازه. قدر ما خود ما در جوانی ها تقریبا که این کلام بکنیم مشکول یا کاف میگیم قدر رو اینجور فهمیده بودیم، ولی الان دیدیم شکر خدا محدث کاشانی هم میگرد قدر اندازه گیری، مقدرات تنظیم میکنن. قضا در روایت داره در همین نص چهارم ابرام تصویر میبرد، اندازه گیری تر میکنن، قضا ابرام میکنن یعنی میبرد که این فعل اگر انجام دادید این اثرات دارد. قطعا اینجوریه. مثال اخلاقی، غیبت کنید غیبت میشوید. امیر المؤمنین میفرماید غیبت نکنید غیبت نمیشوید. به کسی پشت سرش بزنید میخورید. قضا اینه، یک سنتی که در برابر هر اعمال احکام و آثار وضعیه وضع تحدید قطعی شده.
پس استاد میشه همون کیفر عمل.
بسیار خوب، شرح کاملش حدیث شمار پنج از باب کتاب حجت باب مولد زهرا سلام الله علیها، حدیث شمار پنج شرحش فرده میفرماید از امام صادق و امام باقر، ان فاطمه علیها السلام می فرماید که حدیث شماره 6، لما ولدت فاطمه علیه السلام، اما باقر حدیث شماره 6، اوحى الله الى ملک فانفق به لسان محمد فسماها فاطمه، اسم حضرت فاطمه. این کتاب معتبرترین سند دیگه روایت حدیث شماره 6 مولد الزهراء کتاب حجه جلد 1. ثم قال انی فتمتو که بالعلم و فتمتو که من التمس. ثم قال ابو جعفر علیه السلام والله لقد فطم الله بالعلم و عن التمت فی المیثاق. اسم حضرت فاطمه توسط جبرئیل از سوی خدا در روز ولادتش همین امروز گویا برای پیامبر اعلام شد که اسمشو فاطمه بذار که فاطمه الله بالعلم. علم موهبتی دارد فاطمه، اسم عفشی دارد فاطمه و گوهر صدف هستی است فاطمه و فاطمه ها عن التمس فی المیثاق نکته دارد. خدا حضرت فاطمه را از نقض میثاق جدا کرد. یعنی چه؟ یعنی در تمامی شرایط سخت زندگی دست از ولایت بر نداشت. تمزه ان و فتمه ها ان تمتل میتاق. میتاق یعنی ولایت امیر المؤمنین. او دست از به ما درسی عصبه است. در هر شرایط پشتیبان ولایت. و بعد میفرماید نکته ای که استفاده کنید، میفرماید الحمدلله الذی لا ینسا من ذکره ولا یخیب من دعا. این حدیث رو بگیر یادتون نره، خیلی مهمه. الحمدلله الذی لا ینسا من ذکره ولا یخیب من دعا. حضرت کرام حضرت زهراست دیگه، شکر خدا، حمد خدا، ستایش خدا که خداییست که کسی که او را ذکر بکند خدا او را فراموش نمی کند. با ذکر خدا باشی که خدا آدم و مورد عنایت قرار بده. و دعا را رد نمی کند. کسی که اهل دعا باشد مطمئن باشد. دستور اعلام حضرت زهرا میکنه دیگه، کسی که دعا میکند دیگه نتیجهش قطعیست. منتها اینی که ما مشکل داریم برای دیروزودش مشکل داریم. قطعا اهل دعا که شدید بانی جهان میبرماید لا ینسا من ذکره ولا یخیب من دعا. ناامی بیچاره بر نمیگرداند کسی را که دعا بکنند، مخصوصا اون دعای معروف یادتون نرم. البته چیزی که هدیه‌ای که تقدیم شد کتابی بود تألیف جناب آقای دکتر فهیمی و یک هدیه اینا، چیزی که انشاءالله مساعده براتون تقدیم میشه، اون ماه رجب دیگه تا اون موقع فکرش هم باشه برای عزیزان که ما بدقرب نیستیم. انشاءالله ماه رجب دیگیتون نقدینه هم در حد اقل هست. دعا اللهم بحق فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها و سر المستودع فیها صلواتك علیه اجمعین. اللهم انظر الینا نظرة رحیمة نستکمل در کرام فی الدنیا و الآخرة. برای شادی روح حضرت صدیقه دارا فرزند بزرگوارش امام خمینی صلوات خواهیم.